نهان دیو دنی. میگه بعد اون که ابلیس اومدش و حضرت آدم رو دچار اون گرفتاری کرد و هبوط کردن به زمین، وقتی از شیطان میپرسن که چرا این کار کردی، برمیگرده رو به خداوند میگه که ای خدا تو منو گمراه کردی. اون قسمت اختیار خودش رو کلا میذاره کنار. ولی حضرت آدم چی میگه؟ گفت آدم که ظلم نا نفسنا، او ز فعل حق نبود غافل چما. ولی حضرت آدم برگشتش گفتش که ما خودمون به خودمون ظلم کردیم، هرچند اون میدونست خداوند کارها رو انجام میده. در گناه او از ادب پنهانش کرد، زان گناه بر خود زدن او بر بخرد. میگه با اون که حضرت آدم میدونست که خالق و پدید آورنده این کارها خداونده، ولی رعایت ادب رو کرد و به زبون نیاورد، پنهان کرد و گناه رو به گردن گرفت. بعد توبه گفتش ای آدم نه من آفریدم در تو آن جرم و مهن. حضرت حق برمیگرده به آدم میگه که مگر من کسی نیستم که می آفرینم همه چیز رو، پس چرا تو به گردن گرفتی؟ نه که تقدیر و قضای من بودان، چون به وقت عذر کردی آن نهان. مگه تقدیر و قضای من این نبود؟ چرا تو اونجایی که میخواستی اعتراف کنی به گردن گرفتی این گناه رو؟ حضرت آدم پاسخ میدن که گفت ترسیدم ادب نگذاشتم، گفت من هم پاس آنت داشتم. حضرت آدم برمیگرده میگه والا ادب نگه داشتم به این خاطر. حضرت حق هم برمیگردن میگن که به همین خاطر که احترام و ادب نگه داشتی من هم بهت فرصت دوباره دادم. هر که آورد حرمت او حرمت برد، هر که آورد قند لوزینه برد. لوزینه حلوایی که از مغز بادوم ساخته میشه، شیرینه دیگه. میگه هر که حرمت بیاره حرمت میبره، هر که هم قند بیاره حلوا میبره. هر کار نیکی کار نیک برابرشه. طیبات از بحر که لطیبین، توی آیه قرآن داریم سوره نور، میگه که زنان بدکار شایسته مردان بدکارند و مردان بدکار سزاوار زنان بدکار. زنان پاکیزه در خور مردان پاکیزند و مردان پاکیزه سزاوار زنان پاکیزه. همون ادامه بیت قبل دیگه، میگه اگه حرمت بیاری حرمت میبری، قند بیاری لوزینه میبری. طیبات از بحر که لطیبین، یار را خوش کن برنجارو ببین. مثال دومم میگه حالا معشوق رو میتونید شما حرمت نگهدارید که حرمت ببرید، میتونید نه غضب کنید و بد کنید، اون موقع بد خواهید برد. یک مثال ای دل پی فرقی بیار، تا بدانی جبر را از اختیار. اینجا مولانا میگه خب ای دل، خودش به خودش داره میگه، یه مثالی بزن تا فرق بین جبر و اختیار مشخص بشه. دست کان لرزان بود از ارتعاش، وان که دستی را تو لرزانی زجاش. میگه یه دست داریم که مرض رعشه داره. دیدید بعضیا که سنشون رفته بالا یا ضربه هایی به مغزشون میخوره، به سرشون میخوره، اینا رعشه میگیرن، دستشون ناخودآگاه میلرزه. میگه این رو در نظر بگیر. یه طرف هم از خود آدم دستشو بلرزونه. میگه اینا با هم فرق دارن دیگه. هر دو جنبش آفریده حق شناس، لیک نتوان کرد این با آن قیاس. میگه هم وقتی که دست داره خود به خود میلرزه، رعشه دارید، اینم خداوند این کار رو انجام داده، و همین که خودتون میلرزونید دستتون رو، این هم خداوند قدرتشو به شما داده. ولی این کجا و اون کجا؟ فرق جبر و اختیار به این صورته: زین پشیمانی که لرزانی دیش، چون پشیمان نیست مرد مرتعش. میگه کسی که دستشو میتونه خودش تکون بده احیانا پشیمون میشه، ولی کسی که رعشه داره که پشیمون نمیشه اگه بزنه احیانا دستش بخوره به چیزی یا اشتباهی پیش بیاد. بحث عقل است این، چه بحث ای هیلگر، تا ضعیفی ره برد آنجا مگر. میگه این که الان بهتون گفتم یه بحث عقلیه و بحث عقلی بسیار ضعیفه. این رو داریم بحث عقلی میکنیم تا کسایی که ضعفی دارن در فهم این موضوع بلکه چیزی بفهمند از جبر و اختیار. بحث عقلی گر دور و مرجان بود، آن دیگر باشد که بحث جان بود. میاد دو تا بحث رو در مقابل میذاره، میگه یه سری هست که استدلال هستش، منطق پشتش هست، میگه اینا خیلی خوبه، دور و مرجانه، فوق‌العاده است، ولی در مقابل اینا بحث جان یه بحث دیگه است، قابل مقایسه با این نیست. بحث جان اندر مقامی دیگر است، باده جان را قوامی دیگر است. بحث جان یه مقام خاص خودش رو داره. این شراب جان قوام و پختگی دیگه‌ای داره. آن زمان که بحث عقلی ساز بود، این عمر با ابوالحکم همراز بود. وقتی بحث عقلی بودش، عمر با ابوجهل یکی‌اند. هر جفتشون بت‌پرستند. چون عمر از عقل آمد سوی جان، بوالحکم بوجهل شد در بحث آن. عمر کی تونستش یه خورده رها بشه؟ وقتی که اومد طرف حضرت رسول و ایمان آورد به اسلام. بوالحکم همون ابوجهل در همون جهل خودش موند، در همون بحث و استدلال خودش موند. سوی حس و سوی عقل او کامل است. میگه ابوجهل به لحاظ حسی و عقلی اتفاقا خیلی استدلال‌های قوی هم میاره، گرچه خود نسبت به جان او جاهل است، ولی در مقابل جان جاهلی بیش نیست. بحث عقل و حس اثر دان یا سبب، بحث جانی یا عجب یا بلعجب. میگه مباحث عقلی، حسی، استدلال‌هایی که میارند راه جستن از یه اثر به یه مؤثر، از سببی به مسببی رسیدنه، ولی بحثی که مربوط به جانه بسیار شگفت‌انگیزه. زوء جان آمد نمانده ای مستزی، لازم و ملزوم و نافی مقتضی. اشاره میکنه به این که ای کسی که طالب معرفتی، بدون که هر وقت نور جان شروع کنه به تابیدن، همه اون مباحثی که مربوط به قیل و قال استدلالیون هستش از قبیل لازم اینجا آورده، لازم و ملزوم و نافی و مقتضی که همه اینا اصطلاحات فلسفی هستند، اینا از بین میرن. زان که بینا را که نورش بازغ است، از دلیل چون عصا بس فارغ است. اومده انسان رو تشبیه کرده به یک نابینا، گفته اگر این نابینا چشمش روشن بشه، تابان بشه به نور جان، دیگه احتیاجی به عصای استدلال نداره. استدلال اومده تشبیه به عصا کرده. بیت بعد، بار دیگر ما به قصه آمدیم، ما از آن قصه برون خود کی شدیم. میگه یه بار دیگه برگردیم به حکایت، بعد میگه که اصلا ما کی خارج شدیم از حکایت. هر جا بریم حدیث حضرت دوسته، سر دلبره. گر به جهل آییم آن زندان اوست، ور به علم آییم آن ایوان اوست. اگر به نادانی گرفتار شدیم، این مرحله زندان حق تعالی است. اگر به مرتبه علم و دانایی رسیدیم، ارتقا پیدا کردیم، اینم به خاطر اینه که اون علم و دانایی ایوان حضرت حق تعالی است، همه چی از اونه. ور به خواب آییم مستان ویم، ور به بیداری به دستان ویم. ور بگریم ابر پرزرق ویم، ور بخندیم آن زمان برق ویم. همه اینو مشخصه دیگه. ور به خشم و جنگ عکس قهر اوست، ور به صلح و عذر عکس مهر اوست. ما کییم اندر جهان، ما کییم اندر جهان پیچ پیچ. چون الف او خود چه دارد هیچ هیچ. همین ابیات این رو داره میگه، میگه ما مثل یه الف هستیم تو این جهان. الف از خودش چی داره؟ هیچ. نه نقطه ای داره، نه حرکتی داره، نه علامتی داره، هیچی از خودش نداره. تا اینجا از من قبول کنید، امیدوارم که این به جانمون بشینه که ما واقعا هیچی نیستیم و در این حال این وسطه هم اختیار داریم. فقط در انتهای بحث من یه جمع‌بندی کنم که ببینید ما یه قدرت داریم، یه ایجاد عمل. این وسط هم بین قدرت و ایجاد عمل یا انجام عمل، پدید آمدن عمل، یه چیزی هست به نام میل انسان، انگیزه انسان. کل حرف مولانا اینه که قدرت رو خداوند داره بهمون میده، پس این از اونه، و اثر رو خداوند داره به وجود میاره. ما قدرت پدید آورندگی نداریم. حالا این وسط پس نقش من چیه؟ میگه به محض اینکه تو میل میکنی، انگیزه پیدا میکنی نسبت به چیزی، از مجرای تو این اتفاقات میفته. این میل و انگیزه فقط برای توه، بقیهش همش از خداست. این قسمت اختیار توه، بقیهش از خداست. کل حرف این ابیات تا اینجا این بود. امیدوارم از من قبول کنید. ادامه ابیات رو انشالله بذاریم برای روز بعد. همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خدایا شکرت به خاطر توفیقی که قسمتمون کردی و ما رو سحرخیز کردی، و به خاطر سحرهایی که به زندگی و بندگیمون برکت بخشیده. شکرت که ما بنده ها دست و به نشونه دوستی تکون میدیم و به هم میگیم تا سحر دلنگیز فردا. خدا نگهدار شما.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول
نفس صبح.
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته
ای. به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 75 تا 82 سوره مبارکه بقره با صدای آقای محمد حسین سبزلی گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام خدمت شما رهبویان صراط مستقیم. به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می پردازیم. در برنامه گذشته پیرامون بخشی از سوره شریفه بقره که مشتمل بر بیان مواردی از لجاجت قوم بنی اسرائیل بود سخن گفتیم. گفتیم که بنی اسرائیل به علت عناد خود در برابر فرامین الهی با عذابهایی سخت از جانب خدای بزرگ روبرو گشتند. یکی از مواردی که خداوند آنها را تنبیه کرد سنگدلی آنها بود. بنابراین این مردم سنگدل مردمی نبودند که خواهان حق باشند. یهودیان عصر بعثت در نظر کفار و همچنین از دید مسلمانان می توانستند پشتیبانانی بزرگ در جهت دعوت الهی پیامبر اسلام باشند، چرا که یهودیان علم دین و کتاب داشتند و لذا امید به ایمان آوردن آنان بیشتر از اقوام دیگر بود و همه انتظار داشتند تا آنان فوج فوج به دین اسلام درآیند و دین اسلام را تأیید و تقویت نموده و نور آن را منتشر و دعوتش را گسترده سازند. اما آیات بعد این انتظار را باطل می سازند، چرا که یهودیان مدینه و توالی آن فرزندان و پیروان بنی اسرائیل در زمان موسی علیه السلام بودند که آنان آیات حق را تحریف کردند و به سبب ازدیاد گناه و طغیان به قساوت دل دچار گشتند. قرآن کریم این حقیقت را در آیه 75 این سوره چنین می فرماید: ای مؤمنان، چگونه توقع دارید که یهودیان به شما بگروند در حالی که گروهی از آنان گفتار خدا را می شنیدند و آن را پس از فهمیدنش تحریف می کردند و خود نیز به این موضوع واقف بودند؟ مرحوم طبرسی در تفسیر خود مجموع البیان در تفسیر این آیه می گوید: این آیه راجع به 70 نفری است که موسی بن عمران علیه السلام آنها را انتخاب کرده و با خود به کوه طور برد. این افراد سخن خداوند را شنیدند و بر دستورات و مواعظ حضرتش واقف گشتند. عده ای از آنان پس از مراجعت به سوی قوم خیش آنچرا که شنیده بودند تحریف کرده و اوامر و نواهی الهی را واژگونه ساختند. قرآن کریم در ترسیم حالات دیگر یهودیان در آیه 76 می‌فرماید: یهودیان هنگامی که مؤمنان را دیدار کنند گویند ایمان داریم و چون با یکدیگر خلوت می‌کنند بعضی به بعض دیگر اعتراض کرده می‌گویند چرا مطالبی را که خداوند درباره صفات پیامبر اسلام برای شما بیان کرده به مسلمانان بازگو می‌کنید تا روز رستاخیز در پیشگاه خدا بر ضد شما به آن استدلال کنند؟ آیا نمی‌فهمید؟ در شأن نزول آیه مذکور گفتند که عده‌ای از یهود که در باطن معاند و کینه‌توز نبودند همواره مسلمانان را از آنچه در تورات از اوصاف پیامبر اسلام بود مطلع می‌ساختند. بزرگان یهود آنان را از این کار منع نموده و می‌گفتند مسلمانان را از آنچه در تورات راجع به اوصاف پیامبر اسلام آمده است آگاه نسازید تا در پیشگاه خداوند دلیلی بر ضد شما نداشته باشند. در شأن نزول آیه مذکور گفتند که عده‌ای از یهود که در باطن معاند و کینه‌توز نبودند همواره مسلمانان را از آنچه در تورات از اوصاف پیامبر اسلام بود مطلع می‌ساختند، اما بزرگان یهود آنان را از این کار منع نموده و می‌گفتند مسلمانان را از آنچه در تورات راجع به اوصاف پیامبر اسلام آمده است آگاه نسازید تا در پیشگاه خداوند دلیلی بر ضد شما نداشته باشند. در آیات 77 تا 79 این سوره شریفه در ادامه مطالب مذکور چنین آمده است: مگر نمی‌دانند که خداوند از اسرار درون و برون یهودیان آگاه است؟ برخی از یهودیان بی سوادند و از تورات جز قرائت‌ها و خیالات خام ندانند و اینان تنها به پندارهایشان دل بستند. وای بر آنان که مکتوبی با دست‌های خود می‌نویسند و گویند این از نزد خداست تا آن را به بهایی ناچیز بفروشند وای بر آنان از آنچه که با دست خود نوشتند و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست می آورند. در شأن نزول این آیات گفتند که برخی از دانشمندان یهود اوصاف پیامبر را در تورات تغییر دادند و این تغییر به خاطر آن منافعی بود که هر سال از ناحیه عوام به آنها می رسید. به هنگامی که رسول خدا مبعوث گردید مشاهده کردند که اوصاف رسول گرامی اسلام با آنچه در تورات آمده مطابق است. دانشمندان ترسیدند که در صورت روشن شدن واقعیت منافعشان به خطر افتد. لذا به جای اوصاف واقعی مذکور در تورات اوصاف ضد آن را نوشتند. هنگام بعثت نیز آنان بر عوام آیات تحریف شده را می‌خواندند و ایشان را به این وسیله قانع می‌ساختند. یهود علاوه بر تحریف آیات تورات به ایجاد تفکراتی نجات پرستانه نیز دست زدند. آنان اعتقاد داشتند که ملت یهود تافته جدا بافته ای از سایر انسان هایند و گناهکاران آنان چند روزی بیش کیفر و مجازات نمی بینند. آنگاه بهشت الهی برای ابد قرارگاه دائمی آنان خواهد شد. خداوند بزرگ در قرآن کریم در خصوص این موضوع در آیات 80 تا 82 این سوره چنین می فرماید: بعضی از یهودیان گویند آتش به ما نرسد مگر چند روزی. ای پیامبر با آنان بگو مگر از خداوند وعده‌ای گرفته اید که از وعده خیش تخلف نکند، یا در باری خدا آنچرا که نمی دانید می گویید؟ آری آن کس که بدی فراهم آرد و گناهش فراگیر شود اهل آتش است و در جهنم جاودانه می ماند و آنان که ایمان آورده و کردارهای نیک انجام دهند پس آنان یاران بهشتند و در آن جاودانه بمانند. از این آیات استفاده می شود که روح تبعیضات نژادی یهودیان را برمی انگیزد که برای خود حقوقی جدای از سایر انسان‌ها بپندارند، تا آنجا که معتقد بودند این امتیاز نژادی حتی در آخرت و روز رستاخیز نیز با آنان کمک خواهد کرد. قرآن مجید این پندار غلط را یک نوع تهمت و افترا بر خداوند عالم معرفی می‌کند، چه اینکه خداوند هیچگاه امتیازی برای نژادی خاص قائل نشده است و این خود گوشه ای از تعلیمات اسلام در مورد مبارزه با نجات پرستی است. قرآن کریم بر این اعتقاد است که هر انسانی اعم از یهود و غیر یهود آنگاه که گناهان کوچک و بزرگ تدریجاً در جان او سرایت کرد و هنگامی که به اوج شدت خود رسید تمام هستی او را به رنگ گناه در خواهد آورد. آنگاه است که تمامی روزنه های هدایت و نجات بر روی او بسته خواهد شد و هیچ پند و موعظه‌ای در وجود او اثر نخواهد داشت و مکانی جز در دل آتش هراسناک دوزخ که جز سوختن، سرکشی و طغیان کاری ندارد نخواهند داشت. اما آنان که با ایمان و عمل صالح درهای رحمت و هدایت و سعادت را بر روی خیش گشودند در بهشتی جاودان جاودانه خواهند زیست. بار الها ما سرگشتگان تشنه رحمت خیش را از آبشاران زلال رحمت و هدایت سیراب ساز. بار الها بر قلوب ما دریچه های حق را گشاده دار و روزنه های عناد و طغیان را فرو بند تا شاید در زمره بندگان وارد گشته بر جنت لقای تو باشیم. با امید به اجابت این دعا شما شنوندگان عزیز را تا برنامه دیگر به خدای مهربان می سپاریم. سبحانه.